ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. همچنان هنوز در روز شنبه هستیم، 16 روز از اردیبهشت ماه زیبا از سال 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید در این وقت و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش. بیش از هر چیز ما با سپیده بهگام همراه میشیم برای شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان. سپیده خوش آمدی، خبرها رو از شما بشنویم.
سپاسگزارم رویا، درود به شما همراهان رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعدام حبیب چعب توسط حکومت ایران را به شدیدترین لحن ممکن محکوم و بار دیگر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام اعلام کرد. در این بیانیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن ابراز همدردی با خانواده حبیب چعب بر همبستگی کامل خود با دولت سوئد نیز تاکید کردند. اتحادیه اروپا همچنین از حکومت ایران خواسته است تا از اجرا یا صدور احکام اعدام در آینده خودداری و سیاست ثابتی را در جهت لغو این نوع مجازات دنبال کند. اتحادیه اروپا در پایان محدودیت‌های اعمال شده علیه زندانیان دو تابعیتی برای دسترسی به حمایت کنسولی را نقض مستقیم قوانین بین‌المللی خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با گروهی از وزرای دولتش گفت مذاکرات برای احیای برجام نهایی شده بود اما بنابر دلایلی به سرانجام نرسید. به نوشته سایت انتخاب، آقای روحانی درباره این دلایل توضیحی نداد اما افزود که طرفهای مذاکره امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبر جمهوری اسلامی را پذیرفته بودند. حسن روحانی همچنین مدعی شد که در دوره ریاست جمهوری او رقم بالایی واکسن کرونا سفارش داده شد و در پایان کار دولتش معادل 400 هزار میلیارد تومان ارز به صورت نقد در اختیار دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفت. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین از آنچه یک دست شدن حاکمیت در جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد و افسود یک دست شدن باید بین ملت و حاکمیت رخ دهد. جواد سادات فیروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی روز شنبه اعلام کرد در تهران و شهرهای اقماری آن گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی تشکیل شده است. به گزارش ایسنا بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد مشمول مالیات می‌شود. شمار دقیق خانه‌های خالی در استان تهران مشخص نیست اما به نوشته که روزنامه دنیای اقتصاد دست کم 10 هزار واحد خانه خالی در اختیار سازمان‌های دولتی در استان تهران است. قرار است دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری 2 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی تأمین بودجه کند. کتایون ریاحی و پانتا بهرام دو بازیگر سینمای ایران روز شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه کیفری فراخوانده شدند. بر اساس اتهامات مطرح شده آنها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و حضور در انظار عمومی بدون حجاب مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین برای افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا دو بازیگر سینما نیز به اتهام نداشتن حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی پرونده قضایی تشکیل شده است. پس از گسترش روزافزون سرباز زدن زنان در ایران از حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی از اسفند ماه گذشته اقدامات همه‌جانبه‌ای برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی آغاز کردند و مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا روز شنبه در لندن برگزار شد و او پس از ادای سوگند بر تخت نشست. پس از تشریفات اولیه اسقف اعظم کلیسای کانتربری تاج را بر سر چارلز سوم گذاشت و حاضران سوگند وفاداری به پادشاه جدید ادا کردند.
سپاس از سپیده بهگام که اخبار امروز و امشب را برای ما بازگویی کرد. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. افشاگری حسن روحانی از ناکام ماندن برجام. روحانی میگوید امتیاز خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبری را گرفته بودیم. جنجال بر سر مواد غذایی در ایران. نان سنگک 5 تا 25 هزار تومان. آیا چشم‌اندازی برای کنترل تورم وجود دارد؟ و تقابل مجلس و دولت در ماجرای خودروهای رانتی. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب، جنجال بر سر نان و مواد غذایی. در سالی که با شعار مهار تورم آغاز شده، کف بازار از افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران حکایت داره، از شکر و تخم مرغ و مرغ تا حالا نان سنگک. رئیس اتحادیه نانوایان سنگک قیمت منطقی برای نان در فروشگاه‌های اینترنتی رو 25 هزار تومان اعلام کرده و گفته زیر 5 هزار تومان توجیه اقتصادی نداره. اما چرا تورم مواد غذایی نسبت به سایر کالاها پیشتازه؟ سوالی که از روشنکی آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس پرسیدم.
همچنان بازار تولید مواد غذایی در ایران متأثر از هست ارز 4200 تومانی در سال گذشته و بعد جایگزین شدن ارز 28000 خورده ای تومانی با اون هستش. دولت قول داده بود به تولید کننده های مواد غذایی که در صورتی که ارز 4200 تومانی هست بشه یارانه هایی و حمایت هایی از اون خواهد کرد که این کار انجام نداد. بعد گفتن ارز 28500 تومانی رو به شکلی محاسبه کردن که اصلا موجب افزایش قیمت ها نخواهد شد، ولی همچنان افزایش قیمت ادامه داره. از طرف دیگه عوامل دیگه مثل مشکلات فساد ساختاری در واردات نهادهای دامی که خیلی به قیمت کالاهایی که اتفاقا این روزها جزو سطح نشینان افزایش قیمت هستند مثل مرغ و تخم مرغ تاثیرگذار هست. این ساختار فاسد برای واردات نهادهای دامی و بعد قیمتهایی که به صورت سازمان یافته افزایش پیدا میکنه از طرف همان مافیاها هم یکی از دلایل دیگه هستش. به طور کلی متاثر شدن بازار مواد غذایی از تورم کلی اقتصاد ایران، به هر حال موج‌های تورمی پی در پی میان و اثراتشون هم به سرعت و کم سرعت روی بخش‌های مختلف مشاهده میشه از سمت مردم، یعنی در قیمت کالاها نمود پیدا میکنه یا در قیمت خدمات. و خب مواد غذایی کالاهایی هستن که به همه این دلایلی که توضیح دادم ما شاهد نمود خیلی سریع‌تر تورم اقتصاد بر این کالاها هستیم.
خانم آسرکی، در سالی که با شعار مهار تورم شروع شده، همین ماهای ابتدایی سال افسار گسیخته شده تورم، همونطور که شما گفتین به نان و مرغ رسیده، دولت توان کنترل تورم رو نداره یا نمیخواد که این اتفاق بیفته؟
دولت هم نمیتونه، یعنی ابزارهایی که خیلی ساده بوده و اساسا دولت‌های جمهوری اسلامی بهش عادت داشتن مثل پول خام فروشی نفت که یک مبلغ سرشاری رو به هر حال در این ساختار فاسد و ناکارآمد تزریق می‌کرده رو از دست داده و هم از طرف دیگه اراده این کار رو نداره. یعنی بحران در اقتصاد ایران، اثرات تحریم، کم شدن درآمدهای کشور یک بخش ماجراست. یک بخش دیگه ماجرا اینه که اساسا تیم اقتصادی که دولت رئیسی چیده، تیم اقتصادی نیست که حتی در شرایط نرمال و عادی یک اقتصاد در یک کشوری که همه قسمت‌ها داره کار خودش رو درست پیش می‌بره کارآمد باشه، چه برسه در یک شرایط بسیار بسیار بحرانی، چه در حوزه اقتصاد و کاهش درآمدها، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی. یعنی این دولت نمیتونه هیچ برنامه ریزی منسجمی داشته باشه. از طرف دیگه گزارش صندوق بین المللی پول رو داشتیم در مورد کسری بودجه. دولت با یک کسری بودجه انباشته روبرو، یعنی مدام یک کسری بودجه میاد روی کسری بودجه های قبلی در هر دوره از اقتصاد و این باعث میشه که دولت همون درآمدهای به شدت ناچیزی هم که داره نتونه مدیریت بکنه که به چه شکلی اون درآمدها رو به کار بگیره و و کدوم بخش رو در اولویت قرار بده. به همین دلیل هم هست که با یک وضعیت مواجه میشیم که مثلا در بودجه امسال با توجه به شرایط بسیار بحرانی همچنان پول پاشی به نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی هیچ گونه حمایتی از تولید مواد غذایی یا حمایتی از قشر تنگ دست عنوان مصرف کننده در قالب یارانه صورت نمیگیره.
روشن کیاسترکی روزنامه‌نگار از دلایل افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران گفت. اما آیا چشم‌اندازی وجود داره که بشه در کوتاه مدت تورم مواد غذایی رو کنترل کرد؟ این سوال رو از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد پرسیدم.
چشم‌اندازی وجود نداره. در هفته‌های اخیر دیدیم که حاکمیت خیلی تلاش کرد این ارزها رو پس بگیره از عراق، یعنی یکی از کشورهای که رابطه نزدیکی داره با ایران، موفق نشد، یا با کره جنوبی و سایر کشورها. از طرف دیگه حاکمیت تلاش زیادی میکنه برای صادرات نفت و پس گرفتن پول‌هایی که از اونجا باید وصول بکنه. منتها با توجه به اون تخفیف‌های شدیدی که میده و موانع بانکی که وجود داره، به نظر نمی‌رسه این پول‌ها در دسترس باشه. بنابراین اگر بخوایم سرجم بکنیم، مسئله فساد گسترده، ناکارآمدی حاکمیت، عدم دسترسی به منابع مالی و همچنین تورم انتظاری، این که چشم‌انداز روشنی به آینده نیست، همه این دلایل و عوامل دست به دست هم دیگه دادن تا اینکه مانعی باشن برای اینکه مشکل تورم که به قول اقتصاددانان داخل ایران یک پدیده مزمن و نهادینه است حل بشه، اون هم به شکل فوری فوتی.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان بود که از چشم‌انداز کنترل تورم در ایران گفت. اما نماینده ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد میگوید در گزارشی که به طور محرمانه تهیه شده متخلفان واگذاری خودروی رانتی را معرفی کرده، حسین درویشیان از توقف واگذاری این خودروها به افراد متخلف خبر داده. در حالی این گزارش به صورت محرمانه تهیه شده که هفته گذشته نمایندگان افشاگر موضوع واگذاری برای توضیح ادعای خود به دادگاه احضار شدند. پروانه بیدمنش نگاهی داره به فراز و فرود ماجرای واگذاری خود رو در مجلس.
هر متخلفی که بخواد آبروی مجلس رو ببره و با تهمت این بحث رو پیگیری بکنه،
تشکر میکنیم آقای دکتر،
رسیدگی بکنیم.
خواهش میکنم،
خواهش میکنم این موضوعات باشی.
نه عرضم همین بود.
این صدای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که از متهم شدن نمایندگان مجلس در خصوص دریافت خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت براشفته شده بود، موضوعی که پیش از بررسی از سوی دولت و بسیاری از نمایندگان کذب محض عنوان گرفت. این در حالی است که دو نماینده مجلس روز ششم اردیبهشت فاش کردند که بیش از 70 دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان تحویل داده شده تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را پس بگیرند. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز یکی از این دو نماینده بود که خواستار روشن شدن زوایای مختلف واگذاری خودرو شده بود.
رسیدگی که در حراست مجلس صورت پذیرفته و همچنین رسیدگی که در کمیسیون اصل 90 اتفاق افتاده، هیئت رئیسه مجلس باید در دفاع از کیان مجلس بیاد اعلام کنه نتیجه رسیدگی شد، چه کسانی دریافت کردند و نتیجه رسیدگی چی بود.
پس از اظهارات آقای علیرضا بیگی درباره واگذاری خودرو به نمایندگان، دولت ابراهیم رئیسی او را تهدید به پیگیری قضایی کرد و بالاخره روز 8 اردیبهشت او در توییت اعلام کرد که به دادستانی تهران فراخوانده شده تا درباره اظهاراتش توضیح دهد. اما روز 10 اردیبهشت رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت در جلسه استیضاح خود بار دیگر واگذاری خود را به نمایندگان را یک ادعای کذب خواند.
در روزهای اخیر یک خبر کذب منتشر شد. همه مردم متضرر شدند. اتهامی که نه در شأن دولت مردمی بود، نه در شأن مجلس انقلابی. کذب محض. ظلم بزرگ. آقای بیگی یه خود رو معرفی کنید. من نمیدونم شما الان کجای جلسه هستید. بلند بشید مردونه، یه خود رو 70 تا بزنید کنار.
پس از فراز و فرودهای متعدد و تکذیب و تصدیق‌ها، ابراهیم رئیسی از نماینده ویژه خود در مبارزه با فساد خواست تا این موضوع را بررسی کند و روز 13 اردیبهشت بازرس ویژه رئیس جمهور تایید کرد بیش از 100 خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به نمایندگان تحویل داده شده است. حسین درویشیان با مرتبط کردن این پرونده به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مدعی شد که این روند تا اواسط 1401 ادامه یافته و رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بودند. این در حالی است که احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهارات آقای درویشیان را ژورنالیستی خوانده و گفته است که این سخنان در زمره صحبت‌های بعد از کنار گذاشتن رضا فاطمی امین توسط مجلس قرار می‌گیرد. آقای ارکانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خواهان ارائه گزارش آقای درویشیان به مجلس شده و گفته است اگر او انگیزه‌ای برای این کار ندارد، کمیسیون اصل 90 مجلس می‌تواند ورود کرده و بررسی کند تا کنون چه تعداد خود رو به چه نهادی در ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده. با این حال فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید موضوع واگذاری خود را مربوط به سال گذشته است و ربطی به وزیر سمت نداشته. او با بیان اینکه از شرکت بهمن برای واگذاری خودروی خارج از نوبت خارجی و با قیمت کارخانه با او تماس گرفته شده بوده گفت چون احتیاج نداشتم نگرفتم. او با بیان اینکه اگر شفافیت وجود داشت این بحث ها پیش نمی آمد گفت نمی دانستیم دریافت خودروها به این شکل غیر قانونی است. همه اینها در حالی است که نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد گفته است در گزارشی محرمانه متخلفان واگذاری رانتی خودرو را معرفی کرده است. او توضیح نداده است که چرا اسامی متخلفان از سوی این نماینده اعلام رسمی نمی شود و همچنان موضوع واگذاری ها، نهادهای متخلف و افراد دریافت کننده در حاله ای از ابهام باقی می ماند.
پروانه وحید منش از تقابل مجلس و دولت در ماجرای خودروهای رانتی گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی مدعی شده تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران او امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر علی خامنه‌ای و نهادهای مربوط به او رو از طرفین مذاکره گرفته بود. حسن روحانی گفته همه چیز برای احیای برجام آماده بود اما نشد. اگر به ادعای حسن روحانی همه چیز مهیا بود، چرا مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید؟ در گفتگو با کامبیز قفوری تحلیلگر امور بین‌الملل موقع فنلاند این پاسخ را از او جویا شدم.
این برمیگرده به شخصیت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که در واقع میشه گفت حرف آخر رو او میزنه. آقای خامنه ای موقعی که متوجه شد آمریکایی‌ها بعد از دولت بایدن مخصوصاً مایل هستند به اینکه یک سری از امتیازها رو ارائه بکنند در ازای بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش، احساس کرد که بیش از اینها هم میتونه امتیاز بگیره، مخصوصا اینکه نمیخواست این اعتبار برای دولت حسن روحانی تمام بشه. پیش خودش حساب کرد که حالا که آمریکایی ها وعده دادن که سپاه پاسداران رو از فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا در بیارن، تحریم دفتر علی خامنه ای رو و نهادهای مربوط به اون رو لغو بکنن و اقداماتی از این دست، پس چرا امتیاز بیشتری نگیریم؟ یعنی ما بیایم یک دولت جدیدی رو سر کار بیاریم که این دولت جدید به ظاهر تندرو باشه، سعی بکنه یک سیاست تهاجمی رو به جلو اتخاذ بکنه تا بتواند امتیازات بیشتری بگیره. این اشتباه محاسبه آقای خامنه ای فکر می‌کنم کار دست او و حکومتش داد، به خاطر اینکه وقتی که دولت جدید آمد بسیاری از معادلات در صحنه جهانی هم عوض شد. یکی از این تغییر معادله ها حمله روسیه بود به اوکراین. جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری رو داد به روسیه. اروپایی ها شوکه شدن و سعی کردن که با این امر مقابله کنن. تحولات داخل ایران رو داشتیم، اعتراضات اخیر از در 6 ماهه گذشته. به نوعی میشه گفت هیچ رهبر اروپایی یا آمریکایی جرأت نداشت در شرایطی که مردم ایران کشته میشدن به دست نیروهای حکومت بره و سر میز مذاکره بنشینه. این محاسباتی بود که در تصمیم آقای خامنه ای لحاظ نشده بود، باعث شد که تحریم ها فشارشون هر لحظه بیشتر بشه و و در نهایت نتیجه جدی هم از مذاکرات هسته‌ای گرفته نشه، چیزی عاید جمهوری اسلامی نشه.
آقای غفوری، همونطور که شما هم به مواردی اشاره کردید، مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی سالها سرفراز و نشیبه. در این چند روز گذشته مشاور ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته همچنان آماده توافق هسته‌ای هستند. در مقابل مقامات آمریکایی هم هنوز امیدوار هستند به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی. پس مانع و مشکل در این میان چیه که این مذاکرات به نتیجه مطلوب نمیرسه؟
طرفین معمولا اظهار میکنن که راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میدن. این خودش یک ژست هم میتونه باشه. هیچ وقت هیچ حکومتی نمیاد بگه که من راه حل دیپلماتیک یا مسالمت جویانه رو انتخاب نمیکنم. آن چیزی که ولی تعیین کننده است اتفاقی است که بر روی میز مذاکره میفته. روی میز مذاکره وقتی که جمهوری اسلامی نشسته بود و اون طرفش سه کشور اروپایی بودن، روسیه بود، چین بود و ما میدونیم که با آمریکایی ها مستقیم مذاکره نمیکردن، در یک هتل دیگر بودن. وقتی که مذاکره هر زمان میخواد به یک جایی برسه، دو سه شرط دیگر رو تیم آقای امیر عبداللهیان می آورد میکساش روی میز و این واقعا شوکه میکرد طرفهای مقابل رو. در چند مورد اروپایی ها آمدن گفتن که این شرط هایی که جمهوری اسلامی میگذاره در واقع برای نشدن هست و ما دیدیم که در عمل همچین اتفاقی افتاد. این که شما چقدر امتیاز میدید، چقدر عقب میشینید، اونه که در نهایت تعیین میکنه سرنوشت مذاکرات رو. یه نکته دیگه هم که هست در فضای جمهوری اسلامی، درسته که اکثر تصمیم ها رو شخص رهبر جمهوری اسلامی میگیره، ولی جناح‌های مختلف روی تصمیم‌های همدیگه اثر میگذارن. زمانی که برجام در سال 2015 اومد و به جایی رسید، سپاه بعدش آمد موشک‌هایی رو هوا کرد، نشون داد روش شعار محو اسرائیل نوشته شده بود. در واقع جناحی بود که میخواست به برجام ضربه بزنه. این چیزی نیست که بخوایم پنهانش بکنیم. همین الان هم در زمانی که دوباره داشته زمزمه‌های یک نوعی از آغاز مذاکرات بعدی به گوش می رسید، آقای حبیب طبع اعدام شد. زمانی که این اتفاق می افته، تا مدت قابل توجهی اروپایی ها پرهیز می کنن از اینکه وارد یک گفتگوی جدید بشن با جمهوری اسلامی. و من فکر می کنم هر کسی که پشت اعدام حبیب طبع بوده در واقع جناح مقابل این گفتگوهای هسته‌ای قرار داشته، خواسته و نخواسته. این موارد داخلی رو هم کنار رویدادهای بین‌المللی نباید از نظر دور داشت. من فکر می‌کنم مجموعه ای از قضایا شرایط رو به اینجا رسونده که مذاکرات هسته‌ای گرهی بخوره که یک زمان میشد با دست باز کرد، الان با دندان هم من فکر می‌کنم که خیلی دشوار باز کردن.
کمیز غفوری، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از افشاگری حسن روحانی و ناکام ماندن مذاکرات هسته‌ای گفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از قصد ایالات متحده مبنی بر استقرار بیش از 100 شناور بدون سرنشین سطح دریا موسوم به شهباد در خلیج فارس تا پایان تابستان خبر داده. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این اقدام به منظور مقابله با تهدیدات کشورهای چون ایران در منطقه است. شاهین بشری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی، نظر او را در مورد این اقدام آمریکا جویا شده.
در مورد ایران این است که آمریکا تمهیداتی رو در عرصه خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ قائل شده و این یکی از اون تمهیداته که در اصل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در عرصه دریاهاست و در این حال این یک نقطه عزیمتی است در نیروی دریایی آمریکا، به این معنا که برای اولین بار در تاریخ آمریکا ما شاهد این هستیم داشتیم که آمریکا از شناورهای بدون سرنشین داره استفاده میکنه و اینا رو شکل داده در قالب یک گروه رزمی و این الان حدود 20 ماه است ادامه داره و یک قدم بسیار جدیدی است که میتونه مؤثر واقع بشه و کمک بکنه به ناوا و همگام با ناوا برای اجرای عملیات.
فکر میکنید مثلا کشوری مثل ایران احیانا بخواد چطور برخورد بکنه نسبت به این مسئله؟ چون میدونیم همین ظرف چند روز اخیر ایران دو تا کشتی رو توقیف کرده در آبهای خلیج فارس. به نظر شما ایران موقعیت خاصی رو که داره در خلیج فارس و این شاید به هر حال اون موقعیت رو یه مقدار تهدید بکنه، چطور واکنش نشون بده؟
ایران واکنش اونچنانی نمیتونه نشون بده، برای اینکه این کاریه که داره آمریکا انجام میده. و این رو هم بگم که این نیروی رزمی موسوم به 59 تاسک فورس 59 را که آمریکا تشکیل داده، این در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل هست که همه اینها هماهنگ هستند و پیشتر یعنی در ماه مارس همین سال در قالب یک رزمایش بین‌المللی موسوم به IMX 2023 50 تا از همین شناورها رو آمریکا شرکت داد در یک رزمایش بسیار بزرگی که به مدت 18 روز طول کشید در دریای سرخ، خلیج عدن، خلیج فارس و دریای عرب این رو اجرا کرد. و این خلاصش رو اگه بخوام بگم، این شناورهای بدون سرنشین در واقع یک تلفیقی هست از سامانه‌های بدون سرنشین و هوش مصنوعی که این وسیله‌ها که انواع و اقسام داره و کشورهای مختلفی هم این شناورها رو دادن از جمله آمریکا، اسرائیل و کانادا و برخی کشورهای دیگه، مأموریت‌های مختلفی رو اینها میتونن انجام بدن در کنار ناوا و دارن کمک میکنن. و آمریکا در واقع یکی از قدم‌هایی رو که برداشته در این ارتباط است در سطح نیروی دریایی خودش و این یک میدان آزمایشی است برای آمریکا. جمهوری اسلامی کار اونچنانی نمیتونه انجام بده، ولی با همه این تمهیداتی قائل شده اگه واقع بینانه به مسائل نگاه بکنیم، به اضافه تمهیداتی که پیشتر آمریکا قائل شده بود در قالب ساختار بین‌المللی دریانوردی که چندین کشور عضوش بودند، یا حتی در یه ساختاری مثل نیروهای مشترک دریایی که بیش از 33 عضو داره و 5 تا نیروی رزمی داره که فقط 2 تاش اختصاص داره به خلیج فارس و دریای سرخ، می‌بینیم که باز هم جمهوری اسلامی یعنی نیروی دریایی سپاه یا نیروی دریایی ارتش عملیاتی رو میتونن انجام بدن. یعنی 100% تا حالا آمریکا موفق نبوده.
اشاره کردین که این یک صحنه آزمایش برای آمریکا هم هست. میدونیم که علاوه بر تهدید ایران در منطقه، مقامات آمریکایی درباره تلاش‌های چین هم برای گسترش روابط نظامیش با کشورهای عربی خلیج فارس ابراز نگرانی کردند و چین همین اسفند ماه به همراه ایران و روسیه در یک رزمایش نظامی مشترک در دریای عمان شرکت کرد. به نظر شما این رویارویی که احیاناً بخواد با چین، حضور نظامی چین در آب‌های منطقه صورت بگیره چگونه خواهد بود؟
خب از همین وسایل در این آبهایی رو که ذکر کردم، یعنی خلیج فارس و دریای عمان، دریای سرخ، دریای عرب، حتی به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند میتونه از اینها استفاده بکنه. بله از این وسایل در مقابل چین هست، برای اینکه چین حضور نظامی همیشه چند ناوش در اقیانوس هند دارن گشت میزنن. مهمتر از همه چین یک پایگاه نظامی در جیبوتی داره، درست در فاصله بسیار کمی از پایگاه نظامی لیمونر در همون جیبوتی در مدخل دریای سرخ. و
این پایگاه نظامی لیمونر متعلق به کدوم کشوره؟
آمریکاست. آمریکا مدت هاست اونجاست، ولی به طور کلی من فکر میکنم که در وهله اول این تمهیداتی که قائل شده آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی تأمین امنیت خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و دریای عمان و باب المندب و دریای سرخ که یکی از خطوط عمده برای انتقال کالا به ویژه نفت است به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی و کشورهای فراتر. ولی به هر حال آمریکا مواظب چین است و حتی مواظب روسیه است و میدونیم که برای نمونه حتی در دریای سرخ، درسته که الان در سودان جنگ دو تا ژنرال ها در جریان هست، ولی در پست سودان روسیه اونجا یه پایگاه دریایی داره که داره عملیاتی هم کرده و در اونجا حضور نظامی داره.
حسین آریان کارشناس نظامی از دلایل استقرار 100 شهباد آمریکا در آب‌های خلیج فارس گفت. اما به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید. برای اینکه رسانه بهتری برای شما باشیم نیازمند نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. با ما تماس بگیریم. شماره رادیو فردا 2042022112213 یکی از راه‌های تماس با رادیو فردا است و در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، همونجا برای ما پیام بذارید. نظرات و پیشنهادهای شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری برای خود شما باشیم. اما من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جایی که جهان که هستید در آرامش شاد باشید. امانم.